واقع احساس خطریه که اون میکنه. اون فکر میکنه که از اون اسباب‌بازی که قبلا تولید شده نتایجشو پس داده تو بازار جهان موفق بوده، یا اینکه مثلا حداقل طرحش از لحاظ مهندسی اون تستای اولیه رو پس داده، خب با یه مهندسی معکوسی دوستان شروع کنن به تولید کردن. اما چیز جالبی که من خودم تو این سالها تجربه کردم اینی که ما فقط احتیاج زمان داریم، یعنی که بسیاری از تولیدکنندگان ما که روزهای اول بر مسئله کپی تاکید بیش از اندازه داشتن، یعنی با پرفشار اصرار داشتن که ما سرمایه‌مون رو به خطر بندازیم و بیان نمونه ها رو کپی بکنیم، امروز جزو پیشخرامان هسته طراحی در ایران هستن، یعنی که به زودی متوجه میشن برای اینکه واقعا بازار داخل و ذائقه داخلی رو داشته باشن، در این حال برای بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشن راهی جز طراحی ندارن، یعنی مجبور هستن که علاوه با طراحی و ایده پردازی و نوآوری وارد گفتگوی صنعتی و تیراژ بالایی بشن و برن جلو. من یه جمله دیگه بگم خیلی مهمه، اصلاح میکنم نمایشگاه ها و جشنواره های اخیری که توی 5 سال برگزار شده، دیگه این مسئله دیگه قابل گفتگو نیست که مردم و یعنی مردم ایران بسیار به بازی هایی که طراحی داخل هستن اقبالشون میدن و این نکته چیزیه که واقعا شاید خیلی ندونن و به نظرم ما که جالب باشه براتون بگم. و الان هر دوستی که وارد عرصه طراحی میشه به نوع خودش فهمیده که یه جوری بازارش در حداقل در داخل کشور تضمین
شده هستش. خب حالا که تولید کنندگان ما تو این زمینه صاحب تجربه شدن و بازار دستشون هست، علل قاعده یک سر و سامانی هم باید به نظام حالا صنفی خودشون بدن. چقدر ما تو این حوزه اتحادیه صنف یا یک صنف مشخص راجبه تولید کنندگان اسباب بازی داریم؟
دقیقاً یه سوال خیلی خوبی شما مطرح کردین. یکی از علتاش اینه که ما در واقع به نوعی در جریان صنعت اسباب بازی کماکان، حتی تقریبا با همین جهشی هم که اتفاق افتاده، کماکان حوزه تخصصی نداریم، یعنی ما پخش کننده تخصصی اسباب بازی نداریم، خیلی کم، یعنی میگم نداریم،
یعنی خود تولید کننده عرضه رو انجام میده و پخش انجام میده،
یعنی در واقع معمولا گردن تولید کننده میفته اینا، یا خود بسیاری از تولید کنندگان ما مثلا تولید کننده قطعات خودرو بودن یا قطعات بهداشتی بودن، یا همین الان در واقع بازار و در واقع تامین خودشون رو مثلا احساسشون اینه که اگر مثلا قطعات
فقط اگر کوتاه‌تر بفرمایید به
جمع بدید پزشکی بزنن، در واقع از حضور شما مثلا محصول پزشکی بزنن براشون بهتر هست. یعنی یکی از علتاش اینه که معمولا در واقع به نوعی از صنعت ما صنعت دو شغله‌ای بوده، یعنی کسانی که تو صنعت اسباب بازی کار می‌کردن خیلی این موضوع رو نداشتن. خب خوشبختانه با در واقع تغییراتی که در ساختار وزارت صنعت اتفاق افتاده و خبر خیلی خوبی توش وجود داره از بابت شکل‌گیری خوشه تخصصی در واقع صنعت اسباب بازی، ما به زودی شاهد در واقع شکل‌گیری صنعت هم خواهیم بود. اما خب یه مقاومتی هم از سمت خود تولید کنندگان وجود داره، برای اینکه احساس می‌کنن که اگر زیر چتر صنعت برن شاید مثلا در واقع نظارت‌ها و دست و پاشون بیشتر از این بسته بشه، که خب فکر می‌کنم این رو با فرهنگ‌سازی میشه درستش کرد.
سپاسگزارم، متشکرم جناب آقای آیدین مهدی‌زاده، ریاست محترم دبیرخانه شورای نظارت بر طراحی، ساخت و توزیع اسباب بازی. صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
ممنون، به همچنین ممنون شما هستم. خوش باشید. خدا.
هفت و 36 دقیقه هست. میخوام درباره خبری که تازگی ها منتشر شده صحبت کنیم. خبری که دیروز منتشر شد، موضوع پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به تاکسیران پایتخت با عملیات صندوق کارآفرینی امید. میخوام هم صحبت بشم با جناب آقای دکتر رضایی، مدیریت محترم عامل صندوق کارآفرینی امید. آقای دکتر رضایی سلام.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر، ما صندوق کارآفرینی امید رو همیشه به عنوان صندوقی در نظر گرفتیم و میدونیم در اذهانمون که کمک حال تولید اشتغال بوده و حتی توزیع عادلانه اشتغال، توزیع جغرافیایی اشتغال در حوزه‌های مختلف. طرحی که به اونجا آورده میشه طرحی هست که کارشناسی قدرتمندی پشتش هست. درباره این موضوع تاکسیرانان می‌خوام با حضرت عالی هم صحبت بشیم. چطور رسیدیم به این نکته و آیا کار بین بخشی وجود داره یا اینکه نه صندوق کارآفرینی امید تک و تنها و به تنهایی داره این موضوع رو مدیریت راهبری می‌کنه؟
عرض کنم خدمتتون که همونطور که فرمودید صندوق کارآفرینی امید یکی از بحث‌هاش حمایت از تولید توانمندسازی و عرض کنم که در واقع کمک به اشتغال کشوره. از طرف دیگه حمل و نقل عمومی یکی از بحث‌های جدی است در کشور ما، خصوصا در شهرهای بزرگ، که کاملا برمیگرده به نحوه خدمات و میزان خدماتی که به مردم ارائه میشه. در شهر تهران 2200 زن فعال وجود داره که این زنها عمدتا الان اسقاط هستن و عرض کنم که از نظر سطح خدماتی که به مردم میدن مورد رضایت نیست. هماهنگی با شهرداری تهران انجام شد، معاونت حمل و نقل و ترافیک مبنی بر اینکه یک سری ون جدید به این مجموعه اضافه شد. تفاهمون به این صورت شد که 10% ونهای فعال، یعنی تقریبا 200 دستگاه ون جدید به مجموعه ونهای عرض کنن که شهر تهران از طریق جایگزینی صورت بگیره. ونها قیمتشون 1,200,000,000 تومان هست که در اختیار تاکسیران ها قرار خواهد گرفت. 600 میلیون تومانش از طریق صندوق تامین میشه، 600 میلیون تومان از طریق شهرداری تهران در اقساط 60 ماهه به رانندگان تحویل میشه. در مسیرهایی که شرکت تاکسیرانی تهران مشخص میکنه این ونها فعال خواهند بود. ونها دارای ویژگی های متفاوتی نسبت به ونهای قبلی هستن از نظر امکاناتی که درشون وجود داره. سقف ونها، عرض کنم خدمت، نحوه پرداخت هزینه استفاده از اینها و امکانات مناسبی فکر میکنم که کمک کنه به نحوه حمل و نقل و بهبود حمل و نقل در شهر تهران.
من آقای دکتر اگر درست خاطرم باشه سابق بر این بانک ها مکلف بودن که در این حوزه ورود کنن، اما الان که صندوق کارآفرینی امید اومده وسط و پای کار اومده، به نظر میرسه که ما عملا داریم یک اصلاح رفتار و ساختار انجام میدیم نسبت به گذشته. پس یعنی فهمیدیم بانک ها توان همچین کاری رو ندارن، اومدیم سراغ تسهیلات ارزان قیمتی که صندوق کارآفرینی امید داره در اختیار قرار میده، از این فرصت مغتنم میخوایم استفاده کنیم. چرا زودتر از این تصمیم گرفته نشد؟
نه ببینید، این من اعتراض کردم به اینکه بانک ها همکاری تو این زمینه داشته باشن نداره. ما سال گذشته هم 10,000 تاکسی رو تسهیلات بهشون دادیم. این در واقع طی قراردادی که با شهرداری تهران و سازمان تاکسیرانی تهران داشتیم، 10,000 تاکسی نوسازی شدن در شهر تهران. این بس فقط مختص شهر تهران نیست، چند مرکز شهرستان دیگه هم این بحث رو داشتن. حتی ما اعلام کردیم به همه شهرداری ها اگر هر شهرداری بخواد تو این زمینه مشارکتی داشته کاری رو انجام بده، ما حاضریم به صورت مشارکتی. میدونید که منابع ما من تلفیقی است از منابع شهرداری و منابع صندوق داره این کار انجام میشه. علت اینکه ارزان قیمت هم هست اینه که حداقل 50% این منابع منابعی است که خود شهرداری ها میارن. این دلیلی میتونه با سایر بانک ها هم عرض کنم که عملیاتی بشه، ولی که حالا به دلیل سرعت کار، نحوه تعاملمون، اینکه ما خودمون رو در انجام این گونه فعالیت ها مکلف میدونیم که بتونیم کمک کنیم، شاید رغبت از این باب نسبت به صندوق بیشتر باشه که شهرداری ها تمایلشون بر این هست که با صندوق کار کنن.
من همین رو عرض کردم، دقیقا نکته که شما در انتها فرمودید جنبندی بود که میخواستم عنوان سوال از حضرت عالی مطرح بشه و پاسخ فرمودید. نکته که الان هست اینه که آیا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که صندوق کارآفرینی امید پاش به سایر قسمت‌های صنعتی تولیدیمون هم بیشتر از این باز بشه، یعنی ما ازشون بخوایم و صندوق هم اجابت کنه، کما اینکه در حوزه‌های مختلفی که تو این حوزه تولیدمون و صنعتمون نیاز بوده صندوق وارد شده. الان تو حوزه‌هایی که ما احتیاج به تسهیلات داریم، تصور حضرت عالی هستش که صندوق میتونه کمک حال ما باشه بیاد یک پای کار.
ببین، اصلا رویه ما در صندوق و اون چیزی که از ما خواسته شده و سیاست‌های دولت 13 هست دقیقاً همینه. انتظاری که ریاست محترم جمهور از صندوق داره و با توجه به تغییراتی که در بحث عنوان صندوق هم داره انجام میشه، مبنی بر این که ما داریم میشیم صندوق ملی پیشرفت و عدالت در راستای سیاست‌های دولت هست، موضوع با این سبک و سیاق داریم پیش میریم و از طرفی چون منابع ما منابع محدودی هست، لذا ما در بحث حمایت از تولید، حمایت از بخش خدمات، حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی کاملا به سبکی پیش میریم که در راستای سیاست‌های اون دستگاه باشه. برای مثال شهرداری تهران بخشش حمل و نقل، وزارت صمت بخشش بحث تولید صنعتی، وزارت جهاد کشاورزی بخش کشاورزی رو داره. ما با تمام این دستگاه تفاهم‌نامه داریم در راستای سیاست‌های اون دستگاه، مواردی که طرح‌ها در اسکیل اندازه فعالیت‌های صندوق باشن، یعنی طرح‌های خرد، کوچک، متوسط باشن، در اون اسکیل‌ها ما همکاری می‌کنیم و فعالیت‌هامون رو عرض کنم که داریم. و با توجه به اینکه حوزه فعالیت صندوق هم مناطق روستایی و مناطق محروم هست و ما تقریبا در همه شهرستان‌های کشور دفتر داریم و در واقع مستقیما با مردم داریم کار میکنیم، اینه که عرض کنم که هم برای مردم راحت هست که عبارت میخوام بگم یک مفاهمه مشترک بین صندوق و مردم وجود داره. علت این که کارها سهل هم انجام میشه در واقع اصلش اینجاست، در واقع ما از جنس مردم کنارشون و متناسب با نیاز اونها خودمون رو میایم تغییر میدیم، انعطاف تو فعالیت هامون داریم و متناسب با اون کارها رو پیش میبریم.
سپاسگزارم جناب دکتر رضایی، ممنونم از همراهیتون و تبریک عرض میکنیم و ابراز خوشبختی میکنیم به خاطر اینکه صندوق وارد یکی از عرصه‌هایی شده که سالها دربارش مناقشه وجود داشت. سپاسگزارم، صحبتتون بخیر، خدا نگهدار از تایید.
ممنونم، خداحافظ شما.
سرکار خانم دکتر زهره الهیان، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، سلام، صبح شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی و شنوندگان محترم و همکاران شما در رادیو گفتگو، خدمتتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید خانم دکتر. درباره شعار سال می‌خوایم هم صحبت بشیم با شما. شعار سالی که حضرت آقا یکی از تأکیداتشون بعد از نامگذاری این بود که این شعار تبدیل نشه به سربرگ، تبدیل نشه به سمینار و همایش. الان سوال ما این هستش که ما در چه وضعیتی هستیم به لحاظ تحقق؟ چقدر خوشبین هستید به تحقق این موضوع؟
بله، خب شعار سال تمرکزش بر در واقع تولید دانش بنیان هست، موضوعی که به واقع امروز در واقع ظرفیت بی‌بدیلی در کشور ما داریم که در واقع این شعار بسیار بجا و به موقع مطرح شد توسط مقام معظم رهبری، از این جهت که ما جمعیت در واقع فارغ التحصیل و جمعیت جوان متخصصی رو داریم که اگر این ظرفیت در واقع هدایت بشه به سمت در واقع تولید دانش پایه یا در واقع تشکیل شرکت های دانش بنیان، قطعا میتونه یک جهشی در مسیر اقتصاد کشور و تولید دانش پایه باشه که نیاز امروز جهان هست. امروز ما بیش از 6000 شرکت دانش بنیان داریم که این شرکت ها توسط جوانان فارغ التحصیل تشکیل شده بدون نیاز به سرمایه های کلان، یعنی چند جوان با چند سیستم و نرم افزار توانستن تولیداتی رو داشته باشن، حتی در یک اتاق در واقع تولیداتی رو داشته باشن که خریدار اونها کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا هست و به این واسطه حتی ارزاوری اتفاق میفته برای کشور. البته نیاز داخل هم که بحث دیگری هست. این ظرفیت رو اگر مختصری حمایت کنیم، حتی حمایت نه، موانع رو پیش پای اونها برداریم یا به نوعی دولت و دستگاه های دولتی مانع اونها نشوند، قوانین و آیین‌نامه های دست و پاگیر مزاحم اونها نشوند، خود اینها راه رو پیدا میکنن و اونطور که تا به حال هم نشون دادن توانستن این ظرفیت رو در واقع احیا کنن و به جهت اینکه ما فعلا در حال حاضر جمعیت جوان و فارغ التحصیل به همدلله به وفور داریم، اگر این ظرفیت ها به کار گرفته بشه در این مسیر حتما یک تحولی اتفاق میفته. در بعضی از رشته های تخصصی مثل رشته های فنی مهندسی، جمهوری اسلامی ایران به حتی به اندازه آمریکای 300 میلیونی نیروی متخصص و فارغ التحصیل داره که این اتفاقا طبق گزارش ها و مقالاتی که منتشر شده در مجلات بین المللی یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی ایران تونسته در مقابل تحریم ها دوام بیاره و پایداری داشته باشه همین ظرفیت فارغ التحصیل و متخصص هست که توانستن اونسا کنن تحریم ها رو و تحریم ها رو دور بزنن. خب به لحاظ قانونی هم مجلس قبل از اینکه شعار سال مطرح بشود، یعنی در سال گذشته، قانون جهش تولید دانش پایه رو در واقع تصدیق کرد و الان به لحاظ قانونی هم ما چیزی کم نداریم. الان دستگاه اجرایی باید به صحنه بیان و در واقع قانون رو به اجرا در بیارن و این حمایت ها از شرکت های دانش بنیان اتفاق بیفته.
متشکرم از شما خانم دکتر، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم و خدا قوت.
منم صبح شما بخیر.
خدا نگهدار.
خدا به شما. خدا.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
میخوام دعوتتون کنم به اتفاق بریم به بخش تماشاخانه، هم صحبت بشیم با جناب آقای محمد رضا ایمانیان.
اینم یه راز دیگه، دارم رازای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون مونه.
با چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من زور شده. ما
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
جناب ایمانیان سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، منتظر شما هستیم ببینیم که چه تازه‌ای از هنر و فرهنگ و سینما و تئاتر برای ما انتخاب کردید.
بله، خب زمان و مکان برگزاری 8th دوره جشنواره فیلم شهر مشخص و اعلام شد. جناب آقای مجید اکبر شاهی دبیر 8th جشنواره بین‌المللی فیلم شهر گفتن که این دوره از جشنواره از 27 تا 31 تیر ماه در پردیس سینماگالری ملت قرار هستش که برگزار بشه. عنوان کردن که این جشنواره در 6 بخش مسابقه سینما ایران، مسابقه سینمای بین‌الملل، سینمای محله، همچنین مسابقه تبلیغات و اطلاع رسانی سینمای ایران قرار هستش که برگزار بشه و محل برگزاری هم پردیس ملت اعلام شده که در بخش‌های مختلفی هم متقاضیان اعلام حضور کردن و چیزی نزدیک به در بخش اصلی 100 عنوان مختلف متقاضی حضور در جشنواره هستند که به زودی هم جشنواره در از اعلام میکنه اسامی فیلم های حاضر در بخش های مختلف رو. پردیس سینما گالری ملت با 11 سالن نمایش و 1 سالن چند منظوره در از پذیرای این دوره جشنواره فیلم شهر خواهد بود. اما مجموعه تئاتر شهر و همچنین پردیس تئاتر شهر سادم نمایش جدید خودشون رو معرفی کردن. نمایش مانش به کارگردانی کیومرث مرادی جدیدترین اثری هستش که در پردیس تئاتر شهرزاد قرار هست به روی صحنه بره. مهدی حسینی نیا، نازنین کریمی و سام درخشانی از جمله بازیگران نمایش مانش هستند. اما در مجموعه تئاتر شهر هم نمایش جدیدی قرار هست که به روی صحنه بره و آثار جدیدی که پذیرای حضور مخاطبین هست. مثلا در نمایش بوکسور به نویسندگی و کارگردانی شهاب مهربان که از 5 تیر ماه در مجموعه پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه رفته، اجرای خودشو در این مجموعه ادامه میده و بعد منتقل میشه به مجموعه تئاتر شهر و اونجا ادامه اجراهای خودش رو خواهد داشت. یا مثلا نمایش اسبهای انباری به نویسندگی رضا گشتاس و کارگردانی رضا کرم‌میزاده در تالار چهارسو جایگزین کار خودش رو تمام میکنه و آلنده نازنین از جایگزینش میشه و باید ببینیم که استقبال مخاطب چگونه خواهد بود. یه خبر یه مقدار حالا شاید حاشیه داشته باشه درش، باید بگم که مجسمه تاریخی میدان فردوسی هم مورد مرمت و بازسازی و شستشو قرار گرفته، حالا در دوره گذشته مدیریت در شهرداری تهران. اما نکته عجیبش اینه که به دلیل شستشوی مجسمه فردوسی، این مجسمه الان دو رنگ شده و انگار یه بخشش انجام شده اما بخش دیگرش درست انجام نشده. این موضوع حواشی رو در طول این چند روز اخیر ایجاد کرده. مجموعه شهرداری تهران اعلام کرده که حتما پیگیر موضوع خواهد بود، اما فکر میکنم که به هر حال ما خیلی باید بیشتر توجه کنیم به این آثاری که هویت ملی ما محسوب میشن، جز به نمادهای ملی ما به نوعی محسوب میشن. الان اگر یک نگاه دقیقی به مجسمه میدان فردوسی بندازیم، یه بخشش تیره تر و یه بخشش روشن تر هست. این موضوع باعث شده که خیلی از انجمن مجسمه سازان در ایران واکنش نشون بدن و اعلام کنن که مرمت و شستشوی مجسمه میدان فردوسی اصولی و دقیق انجام نشده و امیدواریم که یک واکنش درست اصولی و منطقی از طرف شهرداری تهران شاهد باشیم که توضیح داده بشه که چرا این اتفاق افتاده و الان اون هویت این مجسمه، حتی ممکنه رنگی که یک مجسمه ساز انتخاب میکنه جزء هویت بصری و مجسمه محسوب بشه و باید دقت بکنیم در مرمتش که داره چه اتفاقی برای حتی رنگ مجسمه میفته. ولی هنوز واکنش دقیقی از طرف شهرداری شاهدش نبودیم و امیدواریم که این اتفاق رو شاهد بشیم که شهرداری واکنش درستی داشته باشه.
متشکرم از شما جناب ایمانیان، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم و با شما خدافظی میکنیم.
ممنونم، متشکرم، روزتون خوش. خدا
روز بخیر، خدا نگهدارتون. و پس از صحبت با جناب ایمانیان، برنامه صبح گفتگو به پایان میرسه و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. یک روز پر از انرژی، یک روز پر از سلامتی و شادی. به اتفاق همکارانم سرکارخانم گودرزی صدابردار، جناب میرزایی هماهنگیمون و فرهاد خان دهنوی تهیه کنندمون، با شما خداحافظی میکنیم تا فردا. خداحافظ.
خسته نباشید میگم به همکاران عزیزم در برنامه صبح و گفتگو. اما همونطور که شما شنوندگان عزیز میدونید، امروز 12 تیر ماه سال 01 روز افشای حقوق بشر امریکایی و سال روز حمله ناوگان آمریکا به هواپیمای ایرانی و مرگ 298 سرنشین اونه. گرامی میداریم یاد و خاطره این عزیزان رو.
آمریکا با شروع جنگ جهانی اول و به دنبال غرق شدن 5 کشتیش در ماه مارس 1917 با اعلان جنگ به آلمان عملاً وارد کارزار جنگ جهانی اول شد. جنگی که به کشته شدن 8.5 میلیون نفر، مجروح شدن 21 میلیون نفر و اسیر و مفقود شدن 7.5 میلیون نفر انجامید. پس از پایان جنگ جهانی اول و شکست آلمان، آمریکا در جنگ جهانی دوم در کنار بریتانیا و سایر متفقین قرار گرفت. در این جنگ آمریکا با حمله اتمی به شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن، یکی از تاریک‌ترین برگ‌های تاریخ خود را رقم زد. نتیجه این حمله ناجوانمردانه مرگ آنی 220,000 انسان بیگناه بود. اما اما چه چیز باعث ظهور آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی شد؟ پس از اتمام جنگ جهانی دوم که با تخریب شدید زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی اروپا همراه شد، آمریکایی‌ها کمترین خسارت را از این جنگ متحمل شدند. بنابراین از فرصت استفاده کردند و خود را به عنوان یک قدرت جهانی معرفی نمودند. از این زمان به بعد بود که لشکرکشی‌های آمریکا شتاب بیشتری گرفت و با مداخله در جنگ کره 5,200,000 کشته و زخمی بر جا گذاشت. پس از آن دولت آمریکا در خلال سال‌های 1955 تا 1975 به بهانه مبارزه با کمونیسم به ویتنام لشکر کشید. ایالات متحده در خلال این جنگ بارها اقدام به استفاده از سلاح شیمیایی کرد. این جنگ 1,500,000 کشته را بر جای گذاشت که اکثر آنان زن و کودک بودند. سال 1975 به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران. پس از انقلاب اسلامی ایران، آمریکایی‌ها که منافع خود را در ایران از دست رفته می‌دیدند، با حمایت از صدام حسین، رئیس جمهور عراق، یک جنگ 8 ساله و نابرابر را بر ایران تحمیل نمودند. سال 1990 پایان جنگ ایران و عراق همزمان شد با بروز تشنج میان عراق و کویت. سرانجام صدام حسین در تاریخ 11 مرداد 1369 به کویت حمله ور شد و این کشور را به اشغال نظامی درآورد. آمریکایی‌ها از این فرصت به دست آمده استفاده کردند و به عراق حمله ور شدند. بدین ترتیب جنگ اول خلیج فارس آغاز شد.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره این 208 سرنشین هواپیمای ایرانی که توسط آمریکایی‌ها به قول معروف شهید شدن و حالا باعث شد که کشته بشن. عرضم به خدمتتون که بسیار سپاسگزارم که همراه ما در شبکه رادیویی گفتگو هستین. بریم به سراغ شنیدن برنامه حیات خلوت.
از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی برای گفت و شنود با اندیشمندان، دانشمندان، اساتید و اهالی علم و ادب و فرهنگ کشور عزیزمون ایران.
فارغ التحصیل از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران، دارای بورد تخصصی ارتودنسی از دانشگاه تهران و بورد ملی دندانپزشکی از آمریکا، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از 40 سال سابقه تدریس، رئیس گروه دندانپزشکی فرهنگستان علوم پزشکی ایران، مؤسس دانشگاه